أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مختصری سوره مبارکی انشراح رو ترجمه کردیم. عرض کردم در بعضی روایات آمده که این دو سوره به هم پیوسته هستند. و لذا شاید فتوای مشهور فقهای شیعه اگر بعضی نقل اجماع هم کردن اتفاق این است که در نماز واجب این دو سوره باید با هم خونده بشن. چون در نماز واجب بعد از حمد یک سوره کامل بر اساس فتوای فقهای شیعه باید خونده بشه و دو سوره با هم نمیشه خوند. تکرار یک سوره هم در نماز واجب جایز نیست بعد از حمد. البته در نمازهای مستحب سوره لازم نیست و تکرار سوره هم اشکال نداره. بعض سوره خوندن هم بعد از حمد صحیحه و مانعی نداره مگر نمازهای خاصی باشه. ولی در نماز واجب سلام علیکم فتوای مشهور بلکه بیش از مشهور در فقهای شیعه اینه که یک سوره بیشتر نباید خونده بشه و یک سوره کامل هم باید خونده بشه الا این دو مورد، یکی سوره فیل و قرش است، دوم هم سوره انشراح و زوها که اینا با هم در نماز واجب بعد از حمد میشه خونده بشن و اگر خونده شدن حتما باید با هم خونده بشن. و لذا بعضی بین مضمون این دو سوره، سوره فیل و ایلاف هم ارتباط معنایی ادعا کردن هست و لذا یک سوره که انهو هستن ولو دو سوره هستن به منزله یک سوره و زها و علم نشر هم همینطور. لذا حالا یک مرور کوتاه و ترجمه ایم بر سوره مبارکه زها داشته باشیم و جمع بین این دو سوره. در سوره انشراح عرض کردیم اجمال بحث این است که خدای متعال به پیامبر گرامی می‌فرماید ما در قبال این سختی های سنگینی که در مسیر نبوت شما بود و ابلاغ و رسالت و انذار بود ما به شما شرح صدر دادیم و رفعت ذکر و این بار سنگین شما را هم سبک کردیم که حالا این توضیح داده شد. و اما یک تکلیف سنگین دیگری است و اون این است که ادامه راه در نسب وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. شما اون بار را هم بردارید و نگران نباشید. انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این اجمال سوره بود. در سوره زها خدای متعال دو قسم ابتدا یاد کردن بعد از بسم الله سوره بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا. یکی قسم به زهاست، دیگری شب وقتی که آرام و قرار میگیره. زها رو بعضی معنا کردن به وقتی که نور خورشید پهن میشه قبل از ظهر در مقابل زهبه که اول صبح هست. زها وقتی است که نور خورشید منتشر میشه. ولی یه احتمال دیگه هم بعضی لغویین و مفسرین دادن، شاید این احتمال در اینجا منظور باشه که ضحا یعنی پرتو خورشید و روشنی خورشید، و وقتی از وقتی که خورشید طلوع میکنه تا وقتی نور خورشید زمین رو روشن میکنه، این فضای روشن و روشنی نور خورشید رو ازش تعبیر به ضحا میکنن. این احتمال دوم شاید با این آیه با توجه به اینکه بعدش واللیل آمده تناسب بیشتری داشته باشه، و ضحا واللیل اذا سجا، این دو قسم. حالا اگر کسی ضحا رو به معنی وقتی که خورشید بالا میاد آرام آرام روز کاملا روشن میشه هم معنا بکنه، بی تناسب با واللیل اذا سجا نیست. شب وقتی که قرار میگیره، چون میدونید اوائل شب هنوز شب که انهو آرام نگرفته، یولج اللیل فی النهار، تعبیر قرآن اینه، هنوز شب فرا نگرفته روز رو و آرام نگرفته، وقتی کاملا نور خورشید محو میشه تاریک میشه، که وقت فضیلت عشا شاید از اون وقت شروع میشه، وقت فضیلت مغرب هم تمام میشه، این وقتی است که واللیل اذا سجا، که نکته ای هم داره حتما دیگه، که عشا وقت فضیلتش از اون موقع شروع میشه. واللیل اذا سجا، ممکنه بگیم ضحا هم مقصود روز است، اون وقتی کاملا مستقر میشه و آرام آرام تاریکی شب کاملا رخ میبنده، فضای نور فضای روز کاملا روشن میشه. و ضحا و لیل ازا سجا، حالا این دو قسم مقصود چیست عرض میکنم. بعد به دنبالش خدای متعال بیان میفرمایند که ما ودعک ربک، خدای متعال تو رو تودیع نکرده. وداع به معنی ترک کردن است که شاید از دو طرف باشه، خدای متعال تو رو رها نکرده، ترکت نکرده، به معنی خشم و غضب هم گفتن، ولی اینجا با همون معنی وداع و ترک تناسبش بیشتره. ما ودعک ربک، خدای متعال تو رو ترک نکرده، رها نکرده، و ما قلا، بر تو خشم و غضب هم نگرفته. خب که انهو پیداست، یک نکته ای بوده که جای توهم این معنا بوده که خدای گرامی، خدای متعال این پیامبر گرامی رو رها کردن، و به نوعی که انهو خدای متعال غضب بر این پیامبر کردن و خشم نسبت به این پیامبر گرفتن، خدای متعال با این دوتا قسم و ضحا و لیل اذا سجا با قاطعیت می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا، خدای متعال نه تو رو ترک کرده نه تو رو رها کرده. خب بعد خدای متعال دیگه شروع میکنه از نعمتهایی که به این پیامبر دادن. در فصل اول میفرمان که ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا، دو نکته رو بیان میکنن، یکی این که آخرت برای شما از این اولا بهتر است، دو ولسوف در آینده، آینده‌ای که زود هست، که منتها باید توجه داشت که صوفه قرآن با صوفه ما فرق میکنه، خدای متعال راجع به قیامت تعبیرش اینه علیس صبح و قریب، بنابراین اگر یه جایی در قرآن صوفه به کار رفت، معنی نیست که همین فردا اتفاق میفته، ولسوفه یعنی نزدیکه، منتها نزدیکیه در تعبیر قرآن که قیامت هم نزدیکه، ظهور هم نزدیکه، علیس صبح و قریب تفسیر به ظهور شده، تفسیر به قیامت شده. پس بنابراین اگر گفته می شود ولی صوفه، معناش نیست همین فردا، بناست فردا صوفه ما اتفاق بیاد، صوفه قرآن، ولی صوفه یعطی که ربک و ترضا. این هم بخش دوم، خدای متعال می فهمد یکی آخرت برای شما از دنیا بهتره، و بعد از او خدای متعال یه چیزی به شما عطا می کند که راضی بشوید. علم یجد که بعد مرور میکند گذشته این پیغمبر گرامی رو، این شبیه علم نشرهه، علم نشره لک صدرک، دنبالش یه مسئله ای میخواد بیاد، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. اینجا حالا از اون طرف شروع شده، خدای متعال نه شما رو ترک کرده، نه غضبی بر شما گرفته، آخرت برای شما از اولا بهتر است، و بعدم در آینده نزدیک خدای متعال به شما چیزی عطا میکند که راضی بشوید، و لسوف یعطی که ربک فترضا، و شما راضی میشید. بعد گذشته حضرت مرور میشود، علم یجد که یتیمن فآوا، خدای متعال شما رو یتیم نیافت و شما رو پناه داد، ظاهرش همین یتم ظاهری وجود مقدس نبی اکرم، تنهاییشون واقعا، هم پدر رو در دورانی که در رحم مادر بودن از دست دادن، هم ظاهرا تو سن 6 سالگی مادر بزرگوارشون حضرت آمنه سلام الله علیها در قید حیات بودن، اون هم از همون تقریبا آغاز میلادشونشون جدای از مادر زندگی کردن در بیرون شهر مدینه. حالا نکتش هم مورخین گفتن که یهود رصد میکردن حضرت رو و متوجه شده بودن این طفل به دنیا آمده، برای حفظ جانش حضرتشون رو به یک مرضعی دادن در بیرون مدینه، مخفی از چشم همه ایشون رو نگهداری میکردن. علایه حال علم یجد که یتیمن فعاوا، پیام بر خدای متعال شما رو یتیم نیافت بعد بهتون پناه داد، و وجد که ظالن فهدا، شما رو زال نیافت و شما رو هدایت کرد. حالا اینو بعد معنا کرد، این زالن یعنی چی؟ پیامبری که سر تا سر نور پیامبری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این پیامبری که ازل و ابدش معصوم است، چجوری باید معنا کنیم که شما زال بودید؟ این زال به معنی در گمراهی بودن است، قطعا معناش این نیست. این پیامبر حتی برای یک آن هم در گمراهی نبوده، چون زالون کسی است که به توحید راه پیدا نکرده دیگه. در اصطلاح قرآن اصل زلالت یعنی گمراهی است، توحید، و معنی نداره پیامبری که ما اشرک بالله طرفت عین نودا، این پیامبری زمانی زال بوده، هیچ موقعی زال نبوده، از اولین لحظه‌ای که توحید عرضه شد ایشون توحید رو پذیرفتن، حتی قبل از خلقت عوالم. در عالم میثاق هم فرمود علت اینکه نبی اکرم بر همه انبیا مقدم شد این است که در عالم میثاق اول کسی بود که عهد با خدا بست. در روایات متعدد هست وقتی در عالم میثاق تکلیف توحید عرض شد، الستو بربکم اشهدکم علی انفسکم الستو بربکم، اول کسی که پذیرفته وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا خدای متعال به ملائکه فرمود که شاهد باشید که من ولایت او رو بر همه جاری کردم، اول کسی است که پذیرفته توحید رو، اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا، اول کسی است که با خدا عهد بسته، ولو اینکه در مبعث ظاهری آخر همه آمده که ختم کار باشه، همه انبیا مقدمه این پیامبر گرامی بودن، آخرهم مبعثا، سراسر توحید با ایشون معنا میشه کلا. بنابراین معنا نداره این پیغمبر یه موقعی زال بوده، گمراه بوده، این معناش قطعا این نیست. حالا چجوری باید معنا کرد؟ فسرین تلاش کردن معنا کنن، روایات خب البته معنای خاص و لطیفی برای این آیه بیان کرده که گاهی نشون میده ما اصلا قرآن هم نمیفهمیم دیگه، این روایت نباشه هیچی فهمیده نمیشه. و وجدک ضالاً فهدا، و وجدک عائلاً فأغنا، شما رو عائل، عائلون کسی است که امکانات و اون چه نیاز او رو تأمین میکنه به حد کفایت نداشته باشه، و وجده که آئلن فعقنا، شما رو بی نیاز کرد. یا آئل من یعنی اون کسی که حزینه فراوان داره، اهل و ایال فراوان داره و بار زیاد رو دوشش هست، به این معنا هم به کار رفته، وجده که آئلن فعقنا. بنابراین شما حالا اینا مقدمه هست، فعما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. شما یتیم رو مورد قهر قرار ندید، با سائل با تندی برخورد نکنید، اما نسبت به نعمتهای پروردگارتون این نعمتها رو مورد حدیث و گفتگو قرار بدید. حالا این سوره رو چجوری باید معنا کرد که سیرش و پیوستگی آیاتش معنا بشه، اینو بزرگان تلاش کردن، زحمت کشیدن مفسرین بزرگوار که این سوره رو معنا کنن. چه نسبتی است اول بین این دوتا قسم، قسم به زها و لیل و لیل ازا و زها و لیل ازا سجا، با ما بقیه سوره چه نسبتی دارد؟ با ما ودعک ربک و ما قلا، که خدای متعال نه تو رو ترک کرده نه بر تو غضب گرفته، ولل آخرت و خیر لک من الاولا، آخرت برای شما از دنیا از اولا بهتر است، از اولی بهتر است، و لسوف یعطی که ربک فترضی، چه نسبتی است بین عطای الهی به حضرت نبی اکرم، اونم در یه آینده ای، با این که ما بد در کرب بکر و ما قلا، این اولین بخش سوره است که باید معنا بشه. بخش دوم طبیعتاً این است که حالا شما یتیم بودید، خدای متعال پناهتون داد، زال بودید هدایتتون کرد، عائل بودید شما رو غنی کرد. این یعنی چی؟ این صفات راجع به پیامبر ناظر به چه مسئله است و باز چه نسبتی است بین این سه تا خصوصیتی که برای نبی اکرم نقل میکنه به سه تا لطف و مرحمت و عنایت و دستگیری خدای متعال، با گذشته سوره که ما ودع ربک و ما قلا، چه نسبتی بین اینها برقرار هست و در پایان این که چه رابطه بین کل سوره و این سه تا فرمان الهی است؟ اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث، این چه نسبتی است؟ اما قسمت اول رو، اینکه چه پیش آمده که خدای متعال به پیامبر گرامی می‌فرماید ما ودعک ربک و ما قلا، چه اتفاقی افتاده؟ گویا یک مسئله پیش آمده که توهم این معنا بوده که پیامبر رها شده از طرف خدای متعال، یا علیاذ بالله خدای متعال نسبت به پیامبر غضب کرده است، قهری شامل حال حضرت شده. این توهم ریشش کجا بوده؟ یک احتمالی که بعضی مفسرین دادن، بعضی روایات هم تأیید میکنن، البته این روایات خیلی سند ندارن ولی روایت هست دیگه، که مدتی گویا وحی از پیامبر قطع شد. حتی در بعضی روایات خاص عامه که روایت تو این زمینه زیاد دارن، اونها که البته از این نظر، از نظر اعتقادات هم حالا چه تعبیر کنم، مرخصن دیگه، خیالشون راحته. به انبیا هر گناهی رو به خصوص قبل از نبوتشون، حتی بعد نبوت هم چیزهایی رو نسبت میدن که واقعا جای شرم هست. اونها که هیچ، ولی در بعضی روایات ما هم آمده که جناب خدیجه سلام الله علیها بعد از سوره اقرا که نازل شد مدتی وحی قطع شد. حضرت سوال کردن خدای متعال شما رو رها کرده، یعنی نبوتی آمد تمام شد فعلا؟ این سوره نازل شد که نما ودع ربک و ما، خدای متعال شما رو رها نکرده، هیچ گونه قهری هم نسبت به شما نیست، نه قهر است نه رها کردن. این احتمالی است در سوره، البته باز بعد یه جوری معنا بشه که با بعدش بسازه، ولل آخرت و خیر لک من الاولا ول سوف یعطی که ربک فترضا، خیلی با این معنا تناسب نداره که خدای متعال آخرتی که برای شما در نظر گرفته از اولا بهتره، علاوه بر این در قیامت اونقدر به شما عطا می کند که شما راضی بشوید. این چی بوده که احتمال داده می شده که پیامبر مورد قهر و غضب قرار گرفته باشه که به دنبالش خدای متعال فهمد اینجوری نیست؟ بعدم سابقه پیامبر رو تعقیب می کنه، ما یتیم بودید شما رو پناه دادیم، زال بودید شما رو هدایت کردیم. این چه امریست که احتمال داده شده؟ احتمال دومی که بعضی از مفسرین بزرگوار بیان فرمودن، مفسرین امامیه، که احتمال بدی هم نیست، این است که خدای متعال پیامبر گرامی رو دعوت به زهد در دنیا کردن، که شما باید نسبت به همه عالم دنیا زاهد و فارغ باشید و رغبت در دنیا نداشته باشید و خدای متعال برای شما دنیا رو اختیار نکرده، بنابراین شما باید تلخ کامی دنیا، سختی دنیا و مرارت های دنیا رو تحمل بکنید. خب این که خدای متعال دنیا رو در معرض استفاده حضرت قرار نداده به تعبیری، و یا حضرت رو دعوت به زهد از این دنیا فرموده و باید حضرت زاهد در دنیا باشن، و طبیعتاً دنیاشون هم به حسب ظاهر اون دنیایی که اهل دنیا گمان می‌کردن نیست، لذا عنایت کنید که انهو در نگاه اون انسان‌هایی که اهل دنیا هستن این مسئله پیش میاد که اگر شما مورد توجه خدای متعال بودید پس چرا اینقدر زندگیتون سخته؟ الانم این سوال مطرح است، الانم جزء شبهه‌هایی که مطرح میکنن همین است که اگر شما حقید پس چرا هیچ وقت دنیا در اختیار شما نیست؟ شما چرا پیشرفته در دنیا ندارید مثل دیگران؟ دیگران دنیاشون آبادتر است. این سوال یه سوال جدی است. خب این سوال باید پاسخ پیدا کنه دیگه، که چرا این سوال بوده دیگه. و همیشه در گذشته هم همین جور بوده. اگر پیامبری می آمده می گفتن چرا شما امکانات مادی ندارید؟ چرا خدا امتحان طلا و جواهرات با شما همراه نکرد؟ عنایت فرمودین. در جواب یه نکته‌ای در خطبه قاصه است، وجود مقدس امیرالمومنین، اونجا می‌فرمایند خدای متعال همینجوری امتحان میکنه دیگه. آدم رو از گل خلق میکنه، اون روح رو هم پنهان میکنه، به عالم ملکوت میگه سجده کنید. خیلی هم کار دشواره. اگر این روح تجلی میکرد در جسم و جسم هم شعاع نور درش دیده میشد و نورانی میشد، لخفت الولوا فیه علی الملائکه و لزلت الاعناق له خاضعین، همه گردنها خضوع میکردن، امتحان ملائکه آسان میشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال با اموری امتحان میکنه که ریشه هاش برای ما مخفی است. ممکنه ظواهرش رو بفهمیم، ولی باطن دستگاه خدا بر ما تو امتحان مخفیه. تا وقتی امتحان رو پس داریم، پرده از اون باطن برداشته میشه. چرا؟ تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، برای اینکه خودیت و نفس پرستی و استکبار به جز این راه از انسان برداشته نمیشه. صفها اینجوری از هم جدا نمیشه، اینجوری صف خوب و بد از هم جدا میشن. خدای متعال اینجوری امتحان میکنه. بعد حضرت فرمودن، مثالهایی زدن، یکیش اینه، فرمودن موسای کلیم رو با استحکام و قدرت و ثبات قدم باطنی در یک لباس پشمینه و یک عصا میفرسته به طرف فرعون، که اون همه کاخ و امکانات مادی داره، مدعی است که هذه الانهار رو تجری من تحتی، میبینید همه امکانات از زیر دست من میگذره، این رود نیله که از زیر دست من عبور میکنه، پیداست کاخی داشته مسلط به این رود، حاضر الانها رو تجریم تحت. در مقابل این فرعون اتفاقا اونا هم میگن حالا که آمدی پس امکاناتت کو. خدای متعال میفهمد، اگه حضرت میفهمند خدای متعال اگه میخواست نه فقط زمین رو، نه فقط امکانات مادی رو، امکانات ظاهری، بیش از اینها رو با موسی کریم همراه میکرد. یه کاری میکرد که هر کجا میره پرنده ها هم پشت سرش صف در صف بروند، جنود پرندگان هم لشکر او بشن و دنبالش را بیفتن، حشم و خدم او باشن. این حشمت هم خدا میخواست میتونست بده، ولی امتحان همین است. این آدمی که استحکام روحی داره با دست خالی ظاهرن میاد تا مردم امتحان بشن، و الا اگه کسی بود با جبروت مادی، اونایی هم که در مقابل امکانات مادی خضوع میکنن دنبالش میامدن. این طور نیست که اونایی که با امکانات دنبال امکانات مادی هستن در مقابل اون کسی که امکاناتش بیشتر خضوع نکنن. الان میبینید همه دنیادارهای عالم در مقابل قدرت ظاهری و پوشالی غرب خضوع میکنن، در مقابل تفرعون غرب. چرا؟ چون همین چیزا چشمشون رو خیره میکنه. اینا معیار عزت، معیار قدرت، معیار شوکت، معیار حقانیت در نگاهشون. خب پس چرا خضوع نکنن در مقابل کسی که قطب این امکانات هست؟ به چه دلیل؟ اگر بنا شد این امکانات معیار حق بشود، این امکانات معیار حاکمیت بشه و کسی که اینها رو داره واقعا حق باشه و صاحب قدرت شناخته بشه و اینا واقعا شوکت به حساب بیاد، چرا صاحبان قدرت تواضع نکنن؟ الان میبینید همه اروپا در مقابل امریکا خضوع میکنن، خودشون امکانات فراوانی دارن. چرا؟ چون این وقت این شد معیار، اون کسی که شدیدتر است میشه محور دیگه، اون کسی که دستش پرتره میشه محور. بنابراین اگر بنا بود خدای متعال یه پیغمبری بفرسته به حسب ظاهرم همه شوکت‌های ظاهری رو به او بده، این امکانات و شوکت‌های ظاهری این موجب میشد که همه خضوع کنن دیگه، امتحانی واقع نمیشد که. همه سعلزا در قرآن میفهمد ما هر پیغمبری که میفرستیم همراه این پیغمبر سختی ها را میفرستیم. ما ارسلنا فی قریه من رسول الا اخذنا اهله یا اهلها البعث الا اخذنا اهلها بالبعثاء والذراء لعلهم يتذرعون. سختی و ذراء دو چیز با هم، برای چی؟ برای اینکه به خضوع و تواضع و تذرع در درگاه خدا برسن. ولی از این ور خدای متعال پیامبر بفرسته، هنوز مردم موحد نشدن، آماده نشدن، به مرحله تقوای الهی نرسیدن که دست به هر چیزی دراز نکنن، خیر و شر خودشون رو نمیفهمن، امکانات مادی و وسیعی در اختیارشون قرار بده. خب پیداست این امکانات مادی سد راهشون میشه، کمک کار نیست. بله اگر به یه مقامی رسیدن که در اون مقام عقول کامل میشه، به اون به یه مقامی رسیدن که صاحب تقوا هستن، با تقوای الهی تو عالم را میرن، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، همه زمین و آسمان برکات خودشون رو در اختیار این جمع متقین قرار میدن. لذا بهشت نبی اکرم ما رو اون مرحله ایست که عالم به بلوغ میرسه. حتی تو همین دنیا هم ممکنه ما دوره ظهور رو یه مرتبه از بهشت بدونیم، کما اینکه بعضی از آیات بهشت قابل تفسیر به دوره ظهوره. بعضی روایات داره اشرقت الارض بنور ربها، فرمود رب الارض امام الارض، حضرت که ظهور میکنن نور خود، نور حضرت عالم رو پر میکنه. اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از ماه و خورشید بی نیاز میشن، کما اینکه تو بهشت ماه و خورشید نیست دیگه. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، این چیزی که در اونجا نیست میفهمد اصل ظهوری همچین اتفاقاتی میفته. استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر. پس بنابراین ممکنه حتی تو همین دنیای بهشتی در انتظار تو همین دنیا باشه. آخرت که در جای ولسه و فیاتی که ربک فترزا ولل آخرت و خیر لک من الاولا، ولی این امکانات برای حضرت تأخیر افتاده تا وقتی که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، لذا دار زمین و آسمان برکات خودش رو در اختیار قرار میده. اما با همه این برکات کمترین تخلفی نیست، کمترین سوء استفاده ای نیست. به تعبیر دیگر استفاده از نعمت‌های الهی که مانع تقرب نیست، نوع استفاده انسان است. انسان که مشرکانه استفاده کرد مزاحم انسانه. مشرکانه استفاده کردن یعنی چی؟ یعنی در مقام توحید نیست که فقر خودشو به خدای متعال ببینه، اسیر اسباب میشه. وقتی گرسنه نمیشه دست به طرف نان میبره، وقتی خورد احساس میکنه نان او رو سیر کرده. خب پیداست این حجاب بر انسان میاندازه، این نوع خوردن. اون خوردنی حجاب بر انسان نمیاندازد که وقتی گرسنه نمیشه میگه نیل ما رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، وقتی هم میخوره میگه الحمدلله رب العالمین، هم از اون میگیرد هم او رو حمد میکند. این خوردن کی حجاب میشه؟ این پوشیدن کی حجاب میشه؟ لذا در بهش خوردن از پوشیدن است. ما فقیریم باید بخوریم، باید بپوشیم، حتی جهنمیان میخورن دیگه. در باب نواسب تعبیری است در قرآن، دشمنان اهل بیت طعامهم من زریع، از زریع میخورن. زریع تعبیر بدی ازش شده، کمترینش اینه، یک خاری است متعفن، خار متعفن و تلخ. طعامهم من زریع، لا یسمن ولا یغنی، نه گرست سیر میکند نه انسانو فربه میکنه، نه بدله ما یا تحلله، نه توانی به انسان میده نه آدمو سیر میکنه. حضرت فرمود مجبورن بخورن چون انسان گرسنه نمیشه، انسان اجوفه باید بخوره دیگه، مجبوره میخوره. طعامهم من زریع، میخوره ناچاره، ما که نمیتونیم نخوریم. بستگی به این دارد که طعام ما از شجره طوبی باشه، از دست امیرالمومنین بگیریم، حلال مطهر مطهره، هم مطهر هم مطهر، از دست شیطان و اولیاء طاغوت گرفتیم، نجس است و منجس. پس بحث خوردن و نخوردن نیست. اگر این امکانات رو خدای متعال برای پیامبر به تأخیر انداخت، این از باب این نیست که پیامبر رو رها کرده یا غضب به پیامبر کرده، اصلا مسئله این نیست. لذا بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن ما ودع ربک و ما قلا، یعنی پیامبر این سختی هایی که ما و این دستوری که به شما میدیم شما زاهد باشید و این سختی هایی که در مسیر شما قرار میگیره، اینها به معنی این نیست که خدای متعال بر شما غضب کرده یا شما رو تنها گذاشته، اصلا این نیست. مسئله دیگری است. شاهدم این دوستا روایتی آوردن که مفسر تفاسیر روایی هم ذیل همین آیات نقلش کردن، ملاحظه فرمودید چندین روایته، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وارد بر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها شدن. دیدن وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، دارن حسنین رو شیر میدن، با دو دست هم گندم رو آرد میکنن. در بعضی روایت داره اینقدر حضرت آسیاب کرده بود که دستشون مجروح شده بود. لباسشون هم یه لباس خشن، یک چادر خشن، یه پوشش خشن دار. اهل سنت نقل کردن، امامیه نقل کردن، حضرت فرمودن که عشقشون جاری شد، فرمودن دخترم تعجلی مرارت دنیا، شما در دنیا این تلخی ها رو تحمل کنید، این تلخی ها به سوی شما میاد برای ثواب آخرت. تعجلی مرارت دنیا، حالا تعابیر متعددی تو روایت هست. در بعضی نقل ها از وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا رو حمد کردن، گفتن خدا رو شکر میکنم، من نگران این وضعیت من حامد خدا بر همه این سختی ها هستم. وقت این آیه نازل شد و لسوف یعطی که ربک فترضا، خدای متعال اینقدر به شما میدهد که راضی بشوید. حالا این یه نکات اضافی هم داره، بعضی فرمودن عرض میکنن به همین روایت هم استشهاد کردن، استشهاد بدی هم نیست، فرمودن پس بنابراین ما ودعک ربک و ما قلا، اونی که توهم شده بود که خدای متعال بر این پیامبر سخت گرفته یا رها کرده این پیامبرو، اینه که میدیدن کفار دستشون به دنیا بنده، همه چی دارن، اما این مؤمن دستش خالی است. این پیغمبر در میدونید بعضی صحنه ها انقدر کار سخت میشد، چند نفر از مسلمان ها در یک روز یه دونه خرما میخوردن. در ظاهرا جنگ احزاب بود، اینقدر در محاصره قرار گرفته، یه دونه خرما رو چند نفر تقسیم میکردن، تغذیه میکردن باش. در حالی که عرض کنم سران قریش آلاف و الوف داشتن، حضرت اصحاب صحبه داشتن، خوابگاهشون تو مسجد بود، جایی نداشتن، نه خونه داشتن، نه شغل داشتن، نه. خب طبیعتاً وقتی نگاه اینجوری آدم میگه تو حقی، چرا شما اینجوری اونا اونجوره؟ اگه خدا طرف توست، این داوری دا الان هم هست، الان هم من دیدم سوال میگن آقا اگر شما حقید پس چرا این تمدن اونا ساختن شما نساختید؟ وقت ما هم در میمانیم میگیم نه اینا اصلش مال مسلمان ها بوده. طیب الله انفاسکم، این اشکال قدیمیست. موسای کریم آمده، خب ما اصلا نافی قدیت من نظیر الله اخذنا علهو بالبعثا و ذرا، سنت الهی است، سخت بگیره وقتی پیغمبر آمد، لعلهم یتذرعون. وقتی به مرحله تقوا رسیدن درها رو خدای متعال باز میکنه، نه درهای زمین، درهای آسمان هم باز. لفتحنا علیهم برکات من السماء. میگن موسا قبل از اینکه تو بیای ما گرفتار بودیم، حالا هم گرفتار میشه. پس تو چه تو حقی؟ نبودی ما گرفتار بودیم، حالا هم گرفتاری. این نگاه نگاه غلطی است. این نگاه در باب حضرت هم وجود داشته که اگه شما پیغمبرید، حق با شماست، پس کو امکاناتتون؟ چه تا خود همه امکانات؟ مگه خدا متعال رزاق نیست؟ مگه خدا متعال رحمان نیست؟ مگه نعمت‌ها از رحمت خدا نیستن؟ چرا همش اون بس سر میخوره اگه شما حقید؟ چرا رحمت خدا متوجه اوناست؟ حالا جوابای قرآن متأسفانه روایات ائمه مختلف جواب دادن دیگه. حضرت عرض کنم بهش فرمودن که شما خیلی امکانات دارید، دستتون پره، و گفت فقیرم. حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، حاضری محبت ما رو بدی و دنیا رو بگیری؟ گفتن پس نگو ما فقیریم دیگه. این یه نوع تقسیمه. در بعضی روایات داره گفت به اونها ندادن این چیزایی که به شما دادن و تازه از سهم اونها به شما دادن، اونها هیچ بهره‌مند از آخرت نیستن، از الان تا آخرت باب بهشت به اونها بسته است، هیچ وقت وارد بهشت نمیشن. اما ابرار ان الابرار لفی نعیم، الان تو بهشتن، و ان الفجار لفی جهنم، الان تو جهنمن. یسلونها یوم الدین، بعدم تو قیامت البته یه صحنه دیگری است، ورود میکنن به جهنم، ولی از الان تو جهنمن. ابرار شیعیان امیرالمومنین از الان تو بهشتن. اونا هیچ وقت وارد بهشت نشدن. هیچ وقت از این نعمت‌های شما یه لقمه بهشون ندادن و نمیدن. نعمت ولایت رو خدا متعال ارزان نمیده. ترک اولا کنی میخوری زمین. چیزی نیست به زور به کسی ولایت بدن. امرونا صعبون مستصعب. امتحان میگیرن یه جرعه جرعه به آدم میدن دیگه. حقیقت توحید و ولایت جرعه جرعه داده میشه، در مقابل هر جرعه‌اش هم امتحان‌های سخت از آدم میگیرن. دنیا رو نه خدای متعال میدهد. حضرت فرمودن تازه از دنیای اونا به شما دادن، از آخرت شما به اونا هیچی ندادن. شما از دنیای اونا هم بهره مندید دیگه. این تعابیر در روایات حالا به اشکال مختلف آمده. پس بنابراین مسئله این است که من تلقیم اینه، این سختی هایی که برای پیامبر پیش می آمده، شاید این باشه، این دشواری هایی که پیش میاد برای پیامبر، این توهم رو ایجاد میکرده که خب شما چجور حقید؟ این چه حقانیتیست؟ هر چه نگاه میکنی امکانات و رفاه و ابزار خوشی اون وره، شما این نعم که دارید از اون وره داره، سال الان هم هست دیگه، چطور شما حقید؟ پیغمبر شما اصحاب صوفه داری، اونا مال و تجاره هزار هزار دیناری دارن میفرستن شام و کذا و کذا، چجور شما میتونید حق باشید؟ این سوال سوال جدی است. بنابراین خدا شما رو رها کرده، بلکه نه فقط رها کرده، شما بی خودی میگید خدا به ما محبت داره، شد مغضوب ترین امت ها شمایید. دیدید بعضیا در آغاز این تحول جدید در اروپا، بعضی از روشنفکرای اروپا همین حرفا رو زدن، گفتن اصلا معیار رضا و سخط خدا همین دنیاست. اگر دنیاتون آباد نبود بدونید مقهور خدا متعال هستید. هی نگید ما دنبال رضای خدا هستیم و زهد می‌ورزیم. و من نمی‌خوام بگم زهد یعنی کار نکردن در دنیاها، نه این مسئله نیست، ولی این توهم که کسی خیال کنه معیار رضا و غضب خدا هم همینه، حرفایی که زدن تو همین قرون اخیر متفکرینشون قوا کردن، گفتن اصلا معیار غضب و رحمت خدا همین دنیاست، هر کی تو این دنیا تو بهشته، تو آخرت هم تو بهشته. یهود هم همینو میگفتن، تو قرآن ازشون نقل میکنه دیگه، میگفتن همینطوری که ما تو دنیا سرخوشیم آخرت هم مال ماست، علامتش اینه که دنیا داریم. همینطور که دنیا داره، هر کی تو این دنیا مورد توجهه همون هم تو آخرت مورد توجهه. اگر تو دنیا مورد توجه نبودید تو آخرت هم مورد توجه نیستید. خدای متعال به شدت با این تفکر مقابله میکنه. جاهای مختلف قرآن پیداست این یه تفکر فرعونی هم بوده. در سوره مبارک فجر که خدای متعال داستان فرعون این امت رو مطرح میکند و به پیامبر در مقابل شهادت سید الشهدا تسلیت میگه، هم اول سوره هم آخر سوره، سراسر سوره همینه دیگه، سوره فجر به پیامبر میگن قسم به فجر و لیال عشر، حالا با معانی مختلفی که داره، کار تمامه. هل فی ذلک قسم الذی هجر بلافاصل علم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی خدا با قوم عاد و ثمود و فرعون چه کرد؟ سرنوشت امت شما هم همینه، ان ربک لبالمرصاد، هیچ سنت خدا عوض نشد. اما این آدمی که فعمل انسان اذا مبتلا، آدم اشتباه میفهمه دنیا رو، چون اشتباه میفهمه طغیان میکنه. کجای کار رو اشتباه میفهمه؟ فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، خدا متعال امتحان میگیره نعمت میده، گاهی دستور باز میکنه، این یه امتحانه. اینو خیال میکنه معنای کرامت نهایی است، این مکرم عند الله، هر کی بیشتر داره مکرم تر، اینجوری نیست. و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه، امتحان میکنیم سخت میگیریم، فیقول ربی اهانن، خیال میکنه این معیار تجلیل و تحقیر همینه. اگه کسی به این اشتباه افتاد طبیعتا از این امکانات بد استفاده میکنه، لذا اونایی که اینجوری فکر میکنن همیشه از امکانات استفاده غلط میکنن. کلا اصلا اینجور نیست، بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، حالا انشاءالله این قسمت رو در زیل فعملیتی به وقت فلات آخر عرض میکنه. اینجوری نیست، شما که یتیمی رو اکرام کردید با این امکانات؟ حالا باید اینا معنا بشه دیگه. ولا تحاضون علی طعام المسکین، شما که دیگران رو ترغیب کردید که دست مسکینی رو بگیرن؟ و تأکلون تراث اکلا لما، میراث دیگران رو یک جا میخورید، به سهم خودتون قانع نیستید. و تحبون المال حبا جما، دل بستید به این امکانات. چطور میگید مکرمید؟ کسی که حقیر در مقابل امکانات میشه چطور در محضر خدا محترمه؟ کسی که اینقدر خاره که حلال و حرام دنیا رو قاطی میکنه و اسیر دنیاست و دل بسته است، این میتونه مکرم عند الله باشه؟ پس ببینید خدای متعال در جاهای مختلف با این تفکر غلط مقابله کرده. دموده اینجوری نیست. این امکانات علامت احترام نیست. اگر یه موقعی هم این امکانات از کسی ترک شد، نه علامت رها کردن خداست و نه بدتر علامت قهر خدای متعال. پس که انه این جوابیست که جواب یک سؤالیست که در ذهن خیلی ها مطرح میشه آرام آرام، نه فقط کفار، در ذهن دوستانم مطرح میشده. اگر شما حقید در جنگ، میدانهای جنگ هم همینطوره، میگفتن اگر ما بهرهی داشتیم که نباید اینجوری بشه. نظر مبارکتون هست. گفتن اگر ما بهرهی از حق داشتیم پس چرا شکست؟ اگر بهرهی از حق هست چرا شکست احد؟ قرآن میفهمد اینجوری نیست که اگر شما حق باشید همیشه باید به فتوحات ظاهری حساب و کتاب داره عالم. این یمسسکم قرحون، فقط مثل قوم قرحون مثل، شما ضربه خوردید اونا هم ضربه خوردن. معنی حقانیت نیست که همین شما یه هی بگید جبهه دشمن داره عقب شکست بخوره که. بنا نیست. حقانیت همیشه معجزه نیست که. میدان جنگ، تو این میدان جنگ یه جوری جنگو اداره میکنن، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبهم، ما فی قلوبکم. تو همین درگیری ها ما شما رو به اخلاص میرسونیم. این که شما یه نهیب بدید دشمن شکست بخوره اینجوری نیست که. این تلقیای غلط که حقانیت معناش اینه که همین که نهیب زدی لشکر دشمن شکست، چون حقی دیگه. حقانیت معناش اینه که همه امکانات مادی در اختیار شما باشه، همه اقتدار مادی درجه اول در اینجوری نیست. و معلوم هم نیست به این راحتی ها بشه. بله. و خدای مثال به پیامبر میفهمد چرا، ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولسوف. دو مقام هم هست، یکیش تعبیر شده به رجعت، یکیش تعبیر شده به بهشت. دو دوره شما دارید که اصلا قابل مقایسه با دنیای اینا نیست. یکی دوره ظهور و رجعته که بهشتی در زمین محقق می شود حقیقتا. بهشت حقیقتا، بهشت خصوصیات، خصوصیات عالم آخرت. و یکی هم دو بهشته. چه ربطی داره به این دنیای اینها؟ شما باید زاهد باشید و قناعت بکنید. من سوال میکنم اگه پیامبر دعوت به زهد شده، پس چرا در دوره ظهور این همه امکانات میدن؟ از زمین و آسمان نعمت ها میباره. پس اون زهد نمیخواد. من گمانم اینه، عرضم محضر اساتید دست پس میدم که مسئله چیز دیگری است. مسئله همین است که زهد یعنی رسیدن به نقطه‌ای که امیرالمومنین فرمودن اما زاهد، زاهد اینه فقط خرجت الافراح و الاحزان من قبل من قلبه فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته فهو مستریح. در کافی شریف است. حضرت فرمودند که زاهد اون کسی است که قصه و شادی دنیا از دلش بیرون رفته. دنیا میاد خوشحال نمیشه، دنیا هم میره قصه نمیخوره. اصلا شادی و قصه هاش بزرگتر از دنیاست، نه اینکه قصه و شادی نداره، دلش بزرگتر از دنیا شده. آمده شده دنیا این دلو تسخیر نمیکنه، تغییر نمیدهد. این میشه زاهد. پس این سختی های دنیا مال رسیدن به همین مقام زهده. وقتی به مقام زهد رسیدید تو همین دنیا هم امکانات در اختیارتونه. چرا؟ چون دیگه زاهد با استفاده از امکانات زمین نمیخوره، ضرر نمیکنه. زاهده از این امکانات استفاده صحیح میکنه. خب این یه موقع مال نبی اکرمه. نبی اکرم در از اولین قدم از حد الزهاد. ولی یه موقع مسئله امته. حضرت که خودشون که هیچ وقت چشم به دنیا ندوختن که. مسئله امته. اگر مسئله امته، پس بحث این است که باید یه مرحله تاریخی بگذره که رشدی بلوغی در امت حضرت پیدا بشه تا اون وقت اونا در مقامی باشن که همه امکانات دنیا در اختیارشون استفاده غلط نمی کنه. همه امکانات دنیا در اختیارشون ظلم نمی کنن. همه امکانات در اختیارشون تعدی نمی کنن. نگاه حرام نمی کنن. تا این مرحله تاریخی عبور نکنه، نرسه مرحلهش، مرحله ولسوفه یعطی که مرحله وللآخرت و خیر لک من الاولا نمیرسه. حالا پس این یک احتمال در این سوره که خدای متعال ده حضرت رو دعوت به زهد میکنه. یا احتمال دیگه این که نه، خدای متعال در باب این سختی هایی که رقم زده، مسئله دعوت به زهد هم نیست، تدبیر خدای متعاله، حضرت و امتش رو در فشار قرار داده و این سختی و فشار شاید تو ظهورم باشه. اون موقع است، اون چیزی که بعد اتفاق می افتاد در بعد از قدیر باید اتفاق می افتاد، اون بهش رو زمین محقق می شد. اما وقتی حجاب آمد و لیل ازا یقشا، این دیگه به تأخیر افتاد و نهار ازا تجلا، رفت تا دوره ظهور. من حد می زنم قسم ها هم ناظره به همینه، و زها و لیل ازا سجا. حالا باید این شب بگذره تا اون روز نبی اکرم برسد. ما ودعک ربک و ما قلا. حالا بماند این انشاءالله در جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مادر نه طفل تشنه خود را به باب داد از ابتلات سنگین کربلا تشنگی و آتش اهل بیت این تشنگی تشنگی ظاهری نبوده هرگز خیلی عجیب بوده یک تشنگی ظاهری نیمروز چیزی نیست که امام زمان براش گریه کنن امام زمان بفرماید الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا یه عزیزی میفرمود در مسجد الحرام در دلم گذشت درخواست جدی کردم یه جلوه ای از تشنگی امام حسین رو بفهمم یه لحظه همین که خواستم حالتی به من دست داد فاصله من تا ظرف آب چند قدم بیشتر نبود دیدم ات کسی آب به من نرسانه قالب توهی میکنم نتونستم خودم قدم بردارم یهول العتش و بینه و بین السماء کالدخان آب فرات در اختیار همه بود ببخشید امام زمان حیوانات راحت ورود میکردن ولی خدا لعنت کنه عمر سعد و تو نامش نوشت امام حسینو در محاصره آب قرار بده مبادا بگذاری آب به خیمه هاش برساند لذا از مثل دیشبی محاصره آب شروع شده باید مردان جنگی می رفتن چند تا مشک آب می آوردن از شب عاشورا که برای آخرین بار آب آمد تو اون صحرای گرم دیگه آب نرسیده به خیمه ها لذا قوقا شده بود در روز بچه ها تشنه دامن پیراهن ها رو بالا زدن، بدن رو زمین نمناک گذاشتن، شاید تشنگیشون تخفیف پیدا کنه. این طفل شیرخواره در اثر تشنگی بیتاب شده، هرچه اهل حرم او را از این دست به اون دست دادن آرام نگیره. بعضی نقل کردن بیبی زینب این طفل را برد، آقا جان قبل از اینکه تشریف ببرید برای او آبی فراهم کنید، زنده نمیماند. بعض مقاتل هم نوشتن فرمود ناولینی ولدی از صغیر لعوده، طفل شیرخوارم و بده با همه خداحافظی کردم، میخوام اورم ببوسم. این طفل تشره رو به دست امام حسین دادند، نمیدانم همین جا بود حضرت خم شد طفل رو ببوسد، تیر دشمن قبل از لبهای حضرت گلوی طفل رو درید. یا اینکه امام حسین وقتی تشنگی این طفل رو دید آمد وسط میدان، این طفل رو دست گرفت، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. مرحوم یعقوبی نوشته دو تا طفل با تیر به شهادت رسیدن، یکی کنار خیمه، یکی هم در وسط میدان، طفل رو دست گرفت، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. میدونید جواب امام حسین رو چجور دادن؟ ناگهان دید علی دست و پا میزند، خون از گلوی علی جاریست، دست زیر خونها برد به آسمان میپاشید، خدایا اون چه مصیبت رو آسان میکند این است که تو میبینی. صورت خودش رو با خونها خضاب می فرمود، السلام علی الشیب الخضیب. ولی نمی دانم دل آرام نگرفت، چی پیش آمده، چه اتفاق افتاده، این لبخند رو لب علیست دل امام حسین رو سوزنده، این خون جاری دل امام حسین رو سوزنده، تشنگیش دل امام حسین رو سوزنده. نمیدانم شنیده اید وقتی منهال خبر آورد برای امام سجاد آقا مختار قیام کرده قتله رو مجازات میکنه، حضرت فرمود بگو بدانم مختار زنده است یا نه، معذرت میخوام بگو بدانم هرمله زنده است یا نه. وقتی سوال کرد آقا چرا هرمله، فرمود خیلی دل ما رو سوزانده، نمیدونم چه آتشی در دل امام حسین گرفت، کوه صبره، عجبت من صبره که ملائکت و سما. خدای متعال تسلیتش داد، دعه حسین جان فان له مرزا فی الجنه، کار طفلو به ما واگذار کن. لذا دیگه تصمیم گرفت به طرف خیمه بیاد، عباش رو علی پوشی. ولی نمیدانم چرا یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یه قدم جلو میرفت دوباره بر میگرد. گشودی چشم در چشم منو، رفتی به خواب اصغر. خدا حافظ، خدا حافظ، به خواب اصغر، به خواب اصغر.